أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. در آستانه میلاد مبارک حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق سلام الله علیه هستیم. این دو میلاد بسیار مبارک و پربرکت رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافده و حضرت فاطمه معصومه علیه السلام به همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران، بلکه خدمت همه بشریت و شما گرامیان تبریک عرض میکنم. با امیدواریم که خدای متعال توفیق اطاعت و بندگی خودش و این بزرگواران را، اطاعت از اون بزرگواران را در همه مجالات زندگی به همه عنایت فرماید و توفیق خدمت به دین و آیین بزرگوار که بهترین آیینی است که خدای متعال برای بشر مقرر فرموده است و تا دامنه قیامت هم برپاست، همین آیین، توفیق خدمت گذاری خالصانه به این دین مبین و ائمه هدی علیهم السلام به همه ما عنایت بفرماید. بنا شد که به مناسبت این که در دلیل دوم برای حجیت استصحاب به این استدلال شده بود که در این موارد علم به وجود شیف سابق موجب ظن به بقاست، برای تعلیل این که چرا موجب ظن به بقاست دو وجه بیان شده بود. یه وجه همین که نفس تحقق یک شیء خودش موجب ظن به بقا می شود به بیانی که گذشت، و دو این بود که موجب ظن به بقا از باب غلبه است. یعنی چون ما می بینیم اکثر موجودات عالم که موجود شده اند غالبا باقی هستند تا یه عمد معتدم بهی و یا مصاحبین و معاصرین این شیئی که ما یقینه بهش وجودش پیدا کردیم، حداقل ببینیم اینها باقی هستن غالبا، یا برای اینکه موارد مشکوکه را وقتی تفحص میکنیم یا خود به خود احوالاتش برای ما روشن میشود ببینیم این موارد مشکوکه معمولا باقی هستن و صفت بقا رو دارن نه صفت فنا. این غلبه ها، چون غلبه اول چه دوم چه سوم، اینا موجب ظن به بقا می شود. حالا باز ایجاب ظن به بقا هم دو تفسیر داره، یکی برای این که اینا موجب میشن یک کبرای استیاد بشود که اون موارد مشکوک مصداق اون کبرا، و یا اینکه نه به خاطر استیاده کبرا، بلکه باز اون عوامل نفسانی بعد از یه غالب رو دید خود به خود نفس انسان جوری است که ترجیح پیدا میکنه براش بقا. خب اینا بحثایی است که این مقداریش در خدمتش منطق، یه مقداریش در نظریت المعرفه، دیگه مبانی اینا مال اون علومه، اونجا بحث میشه. به این مناسبت که خب حالا این غلبه واقعا حجت یا حجت نیست، و چون صرف نظر از این بحث استصحاب و اینکه یک عنصری است که در بعض ادله حجیت استصحاب اخذ می شود، خودش یک مسئله یک کبرای کلی است، یک عنصری است که قابلیت بحث داره که آیا غلبه می تواند حجت شرعیه باشد، حالا برای اثبات موضوعات یا برای اثبات احکام املا. گفتیم به اندازه مختصری، به مقدار مختصری این رو محل کلام قرار بدیم، ولو اینکه حقش با یک کلام مختصرم ادا نمیشه، ولی خب سرنخ‌های داده میشه که محققین و پژوهشگران ان شاء الله دنبال بفرمایند. یعنی بحثش قابل این داره که به طور تفصیل بیشتری در بارش بحث بشه. مجموعاً وجوه و اقوال یا بگیم در این باب متعدده. بعضی به نحوه مثلا مطلق گفتن غلبه حجت، شاید این در عامه بیشتر باشه تا ما. یک قول هم اینه که غلبه مطلقا حجت نیست، که معمول بزرگان در این مباحث یعنی غلبه حجت نیست. قول سوم به نحو رئیسی تفصیله، حالا ممکن زیر مجموعه این تفصیل مواردی باشه. یک تفصیل این است که موارد غلبه سه جوره. یک وقت هستش که ما علم اجمالی داریم به این که اکثر افراد این نوع مثلا دارای این صفتن، این حالتن، و همچنین علم اجمالی داریم که عده قلیلی نسبت به اون کثیر واجد اون صفت نیستن. حالا یه مواردی هم از مشکوکه، یعنی سزلیه، غالب را میدانیم بر اون صفتند، حالا صفت که میگیم بر اون صفتن هم مقصودمونه، یعنی این حالت رو دارند یا ندارند، غالبا این حالت رو دارند یا غالبا این حالت رو ندارند، و میدانیم در بین میدانیم از این نوع افرادی هم که غالب نیستن اون صفت رو ندارند. حالا برمیخوریم به یه افرادی هم که از همین نوع انما مشکوکه که اینا ملحق به غالبن یا ملحق به این نادرن. خب اینجاها یکی از جاهایی است که غلبه وجود داره، و قد یقال ان الظن یلحق الشیء بالعام الاغلب. این یه مورد. مورد دوم این هست که یک نوعی است و ما غالب افرادش رو میدانیم که واجد این صفتن، و علم به این که فاقد این صفت باشه رو نداریم. ولی افرادی رو هم نمیدانیم که واجد این صفت هستن یا نه اینا نیستن، پس غالب را میدانیم و علم به وجود خلاف او هم نداریم، اما یه افرادی مشکوکی هم هستن که حالا نمیدونیم اینا چجوری هم. که خود اینا البته دارای صوری دیگه است. حالا اون که نمیدانیم، حتی مشکوک برامون یا مزنونه یا چیه اینا، ولی علم نداریم، جامعه که علم نداریم، ولی همین علم نداریم خودش دارای صوری. این هم یک صورتی که اینجا هم اولای به اون صورت قبل است که بگیم از زن یلحق شبه لعمل عقل، چون از ما علم به خلاف که افرادی بر خلاف اون غالب باشه نداریم، اونجا داشتیم، اونجا اصلا نداریم. صورت سوم این هست که اصلا اطلاعی نداریم، مسبقا علمی نداریم، ولی میریم فحص میکنیم و بعد الفحص میبینیم غالبشون دارای این صفت هم. و یه مواردی هم از مشکوکه که قهرن بعد الفصل همون صورت قبل میشه. مثلا تو دنیا همین مرسومه، فرض کنید نمیدونیم اینایی که از فلان دانشگاه مدرک گرفتن، اینا مدرکشون بر اساس ضابطه است یا بر اساس رابطه است؟ نمیدونیم. خب به طور رندومی به قول آقایون گفتم مدرک های مختلف رو بررسی میکنیم، بررسی میکنیم، ببینیم غالب اونا که ما بررسی کردیم اینا بر اساس ضابطه بوده دیگه، بقیه هم حمله بر همه میکنه که همینجور. خب حالا این مفصل میاد اینجوری میگه، میگه این مواردی که ما علم به خلاف نداریم اصلا، مثل صورت ثانیه و ثالثه، اینجا آره حجت، این غلبه حجت، عقلا به این اعتماد میکنن، به این غلبه اعتماد میکنن.
این گمان حاصل میشه،
بله
گمان
حاصل میشه. حالا این قول دیگه، حالا میگه اعتماد میکن در این صورت، یعنی این اعتماد شخصی پیدا، ممکنه اطمینان شخصی هم پیدا نکنن، اما این یک حجت عقلایی است براش،
گمان معتبر عقلایی،
حالا ولو شخصی نباشه. یعنی این مثل همین کارا که الان، حالا این نیست، الان این توی انتخابات ها وقتی شکایت میکنن میگن رندومی ما چند تا صندوق رو نگاه میکنیم. خب این چه علمی برای انسان میاره؟ اما این یه اماره و غلایه کنده هم. این به خدمت شما عرض شود که اما اونجایی که علم به خلاف داری اونجا نه، اما اینجا که علم خلاف نداری غلبه باعث میشه که این مشکوک را هم ملحق به غالب بکن. این یه تفسیر، بله تفسیرش مثلا بنا اقلا هست، یا اینجا اولویت اگر اونجا رو گفتیم، کسی اونجا رو گفت، یعنی اولویت در احداث ظنه. اگر اونجا با اینکه علم خلاف نه الحاق حکم بشه، نه الحاق حکم بشه، حالا پیدایش مظنه این اولویت داره. میدونم پس
من
نادرن.
اما
نمیدونید حالا نه نادرن یعنی چی؟ نه
اینه دیگه، ما چون ما یه قالب داریم بگی نادر داریم،
نه نادر علم نداریم به وجود نادر،
همین دیگه.
در دو و سه علم به وجود نادر نداریم،
دو و سه نه یک و دو که تمامه،
در یک
مید سه مفصله دیگه،
نه سه تا حالت
حالا سه حالت رو داریم میگیم،
نه سه تا قول و
سه حالتی که گفتیم، سه حالت این بود. حالت اول علم داریم به وجود مخالف، علم به غالب، میدونیم غالب اونجوری هست،
معلومه نادر، حالش معلومه حالت اول،
آره، و یه مشکوکه،
بعد اون که مشکوکه
آه. خب حالا اینجا این مشکوکه رو میگن چی؟ میگن ظن به این داریم که حالش حال غالبه، درست؟ در دو و سه از این دوتا این مشکوک اولویت داره به اینکه ظن به این داشته باشیم که حالش بونه، چون اصلا به خلاف نداریم، اصلا به خلاف نداریم. پس وقتی ظن اینجا اولویت داره در این حدوث ظن در اینجا نسبت به اونجا و حتی اولویت داره از الحاق، ای بناس الحاق بشه اینجا اولویت داره. تفسیر دوم این است که تارتا این غلبه به جوری است که وجود نادر را میکنه مثل شبهه غیر محصوره، انقدر اون طرف زیاده که این شبهه غیر محصوره میشه. حالا چه بدونی بعضیاش هست، اینم تازه به اون بعض ملحق بشه، بازم شبهه غیر محصوره.
چه
ندونی؟ پس به همون ادلهی که ما در شبهه محصور غیر محصوره میگیم میام اینجا میگیم. پس مجرد غلبه رو نمیگیم، بعد غلبه به حدی باشه که مندرج بشه تحت شبهه غیر محصوره و به همون ضوابطی که اونجا گفته شده و حرفایی که اونجا زده میشه.
موضوع
علمی و حکمه دیگه، هرچی اونجا اگه کسی اونجا قائل شد میاد میگه من غلبه رو در این صورت قبول. تفصیل دیگر سوم این است که ما کلن دائر مدار این هستیم که حالا دو تعبیر ممکنه عبارت و نخواه هم باشه، دائر مدار این هستیم که احتمال عدم اون حالت در غالب در این یه احتمال موهونی باشه، در نزد عقلا در احتمال موهونی، یا به تعبیر آخر بگیم اون غلبه موجب بشود که اطمینان داشته باشیم. این هم همونه به حسب حساب احتمالات. دائر مدار این جهته که البته خود این یکی از مبانی بحث غیر محصور هم هست. دیگه ما هر جا این حالت پیدا میشه که اطمینان دارن به این که چون غالب این چنین، الان اطمینان دارن که این مورد نادر نیست. اطمینان همینه که اون ورش یه موهومه پیش اوغلا، یه احتمالیست که نباید اوغلا بهش اطمینان نمی کنه. مثلا حالا غالب پروازها مسئولیت داره از سقوط و فلان و اینا. خب این باعث میشه چون غالب این چنینیه، باعث میشه که اطمینان نباشه و احتمال به کسی بگی قسم میتونی بخوری که این سقوط نمیکنه. ولی اون احتمال به حدی است که دیگه لا یعتنابه، و اگر کسی اعتنا کنه در اوغلا اونو به شذوذ متهم میکنن که تو کی بود از ارتشی ها که ازهاری بود، کی بود؟ نه ازهاری که نبود، همین از تو جمهوری اسلامی بود، خیلی هم چی بود همون اوائل انقلاب و اینا بود. ولی هیچ وقت میگفتن ماشین و اینا سوار نمیشه، هواپیما سوار نمیشه. با همین یه حالت اینجوری دارم میترسم سقوط کنم. خب به خدمت شما عرض به قهرن سو
بعد الالتفات اطمینان حاصل میشه که اینم همون
مثل آره این غلبه هر جا موجب بشود، موجب اطمینان بشود حجته، در حقیقت یعنی اون اطمینان حجته، سبب اطمینانه.
اینجا این خودش میشه
صغرای بحث
مثلا
دلهاقه. خب اشکال نداره، یک قبلا
بله، اگر بگیم اطمینان شخصیه این که میشه اصلا تفصیل نیست، از باب اطمینان که کسی که منکرم هست این حرف
میزنه. نه چون اطمینان خودش حجیت، دلیل حجیت میخواد، حجیت که ذاتی نیست،
دلیل حجیت اینجا اطمینان دیگه.
همین دیگه، نه میگیم دیگه، میگه پس غلبه کجا به درد میخوره؟ میگه آقا غلبه هر جا موجب اطمینانت میشه، اطمینان خودت میشه. یا یه کسی بیاد بگه حالا یونسب و الی سیدنا الاستاد آقای شوبری، نمیدونم من از خودشون که نشنیدم، که مثلا اطمینان نوعی همیشه میگن حجت. اطمینان نوعی هم مقصودشونه که نوع افراد اطمینان پیدا میکنن، حالا من اطمینان پیدا نکردم. حالا یه کسی اونم از ادله استفاده کرد که ما در چیز گفتیم دیگه، گفتیم نوع که میگن، که میگه زن نوعی پیدا میشه، سه معنا گفتیم داره، یکیش همین بود که یعنی نوع آدم ها. بله. خب این وجوه و اقوالی است که مثلا شاید در مقام وجود داشته باشه، ممکنه حالا بررسی بشه، گاهی در یه جای خاصی هم کسی مثلا در اون مورد خاص دلیل خاصی پیدا بشه بگیم که اونجا غلبه مثلا حجت. حالا یه مقداری من دیگه فرصت نکردم مثلا در بحث شیاع، اونایی که شیاع رو مقید به علم نمی کنن، یه جایی میگن مثلا شیاع حجت، اونایی که مقید به علم میکنن که هویج، اونایی که مقید به علم نمی کنن و شیاع رو مطلق مثلا میگن حجت، اینجور جاها رو باید تفحص کرد شاید یه جایی رو بگه. ادله‌ای که در مقام برای اثبات حجیت غلبه ممکن است تمسک بش بشه، وجوهی است که حالا این ادله رو بهش توجه کنیم، ببینیم که اگر تمام شد خروجی او کدامی که از اقوال میشه. یک دلیل، دلیلی است که مرحوم علامه قدس سره در نهایت الوصول الی علم الاصول تو بحث استصحاب برای همین حجیت غلبه‌ای که در استصحاب گفته میشه بهش استدلال فرموده. روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، همین جلد یک، جلد چهار، صفحه 368 هست که ایشون فرماد که کسایی که گفتن استصحاب حجته به وجوه استدلال کردن، الاول الاجماع، الثانی العقلا به عصرهم، الثالث ظن البقاء و الرابع باز العلم تحقق امر فی الحال یقتضی ظن بقاء او فی الاستقبال، تا اینکه خب اینا همه صغرا رو درست میکنه، کبرا هم اینه که این ظن باید بهش عمل بشه. و اما وجوب العمل به ظن، این کبرا از کجا اثبات میشه؟ و اما وجوب العمل به ظن فقل قوله صلی الله علیه و آله نحن نحکم بالظاهر. کلاب و توضیح استدلالش این است که در این مواردی که غلبه بر یه چیزه، ظاهر اینه که اینم همون جا ظاهر حال کی؟ ظاهر حال اگه حال رو حالا شما اگه به معنای حالا نحن نحکم به ظاهر و تقریب استدلال این باید هستش که در مواردی غلبه وجود داره، به خصوص اون جایی که علم به خلاف هم نباشه، ظاهر اینه که این هم همینجوره. مثلا آقایون مثال میزنن، مثلا ظاهر اینه که هر که فرض کنید افریقایی رنگش اونجوریه، هر که نمیدونم آذربایجانی اینا هست زبانش مثلا آذریه، هر که مثلا اهل فلان جا ظاهر حالش اینجوریه، این ظاهر چون غلبه اینه. حالا ممکنه یه وقت یک کسی هم پیدا بشه اهل اونجا باشه اینجور نباشه یار اونجا، ولی ظاهر این. پس در موارد غلبه ظاهر این است که مشکوک همون حال غالبو داره، همون بر وصف غالبه. پیغمبرم که فرموده است به حسب این نقل نحن نحکم بالظاهر. خب ایشون مناقشه هم نکردن در این وجه، یعنی در این استدلال، برای این که زن میآورد نمیآورد در واقع حرف زدن، ولی در این کبرا که دلیلش اینه فرمایش نفر فلقوله صلی الله علیه و آله نحن نحکم بالظاهر. خب آیا میتونیم به این روایت استدلال کنیم؟ تارتن یقع الکلام در حجیت صدورش و اخرى در دلالتش، اما صدورش ولو ظاهر اینجا سند که نه مرسله، اما آیا این مرسل علامه است که مرسلش علامه باشه که بگیم ایشون اسناد جزمی داده به رسول خدا صلی الله علیه و آله، و یا اینکه نه مرسل ایشون نیست؟ چون ایشون بحث رو اینجوری شروع کردن وحتج خدمت شما را ثبت که فل استصحاب و فیه مباحث الاول فی انهو هل هو حجتون ام لا اختلف الناس فی ان استصحاب الحال هل هو حجتون ام لا فذهب اکثر الحنفیه و جماعت من المتکلمین که ابو الحسین البصری و سید المرتضی و غیرهما الى انه لیس حجه و من هؤلاء من جوز به الترجیح لا غیر. بعد به در ترجیح میکنه و ذهب جماعت من الشافعیه کالمزنی و السیرفی و الغزالی و غیرهم الى انه حجه احتج الاولون به وجوهن، اونه که قائل به عدم حجیت شده وجوه اونا رو ذکر میکنه تا میرسه به اینجا که میفرماید و احتج الاخرون به وجوه اون دیگران وحتج الاخرون به وجوهن، اون وقت اون وجه چهارم اینه که بعد در پایانش که شاید این و اما وجوب العمل هم و اما وجوب العمل هم میخوره به هم وجه چهارم. پس ایشون داره احتجاج دیگران رو برای ما نقل میکنه که اون دیگران هم اصلا اسم امامیه توش نبود. تعجب میکنه آدم که توی مخالفون سید مرتضی رو از امامیه آورد، ولی تو موافقون آخرون که میگن حجته اسمی از علمای امامیه اصلا نیبردیشون. پس بنابراین این نحن و نحکم و به ظاهر این استدلال آخرونه، نمیشه گفت علامه این رو ارسال فرمود و اسناد به رسول خدا داده. کما اینکه این محققونی که این کتاب هم تحقیق کردن در هامش آدرس هایی که دادن اینه: تفسیر الرازی جلد 3 صفحه 215، تفسیر الالوسی جلد 15 صفحه 73، سبل الهدا و الرشاد جلد 10 صفحه 315، المحصول جلد 2 صفحه 550. ما هم المحصول داریم در اصول، ولی این روشنه که این اول ما المحصول ما یه جلده، اونم تغییرات بحث فاضل اردکانی است که شهرستانی نوشته، المحصول اسمشه. یه المحصول هم که حالا مالا آیت الله سبحانیه که در اصول نوشته، ولی این المحصول المحصول عامه است. آدرس هایی هم که داده از اوناست و ظاهراً این در بین روایات ما، من اطلاعی ندارم که وجود داشته باشه. البته یک کتابی از حالا اینا مرحوم استاد قدس سره گاهی از اون نقل می‌کردن، یک کتابی از الشهاب، ظاهراً ما دو تا چیز داریم، یکی مال چیز شیعه است نویسندش، از حالا شاید هم عصر صاحب وسائل و یا این قبلا بود، یکی اونه که به حروف الف با کلمات موجز رسول خدا صلی الله علیه و سلم یا همه رو نقل کرده، یکی هم یه اشعاب دیگری است که والا عامه است و شروحی داره و شعرهای داره، شعرهای زیاده داره. تو اونا باید دید. یا مثلا نمیدونم اوائل لعالی خود ما که مثلا بعید نیست مثلا نقل کرده باشه، ولی حالا بعدا یه تفاوتی در کتاب خاصه بشه ببینیم داریم. مثلا ما نحن نحکم به ظاهر
جهت ظواهر میشه دیگه اینطوری باشه، دی نیازی به سیره اوغلا
بله.
اگه این باشه دیگه نحن محکوم از داد دلیل حجت
اون واضح تر از این حرف هست اون سیره اوغلا بر عمل به ظواهر
نمیخوام
این جزء عدلش بشه حالا تو این که حالا از سر خدمت شما شرد که مفاد این ظاهری که اینجا فرموده شده از آیا معناش چیه؟ معناش این اون که موشن واضحه نه این ظاهری که میگیم، یعنی احتمال خلاف داره که تو اصطلاح گفته میشه، یا این اون که ظاهره واضحه، مثل همون مشهوری که آقای خویی قدس سر رو معنا میکنن که مشهور یعنی اونی که واضحه، قطعیه، روشنه. خذ به مشتهر بین اصحابک، نه یعنی این که چیزی، یعنی اونی که ظاهره، شهر سیفهو ای ازهرهو، یعنی آشکار، ظاهره، معلومه. به عبارت دیگر نحن نحکم به ظاهر، ممکنه بگیم برخلاف اون مدعا، برخلاف دلیل بر علیه، بله نه چرا، یعنی چون تو وقتی جامعه مردم دنبال غیر علم میرن، دنبال چیزای مزنون و گمان و خیال و اینا میرن، میگن روش ما این نیست، ما به اون چی که ظاهر و واضح و روشنه عمل میکنیم و حکم میکنیم، قضاوت هامون، حکم کردن هامون بر اساس ما ظاهر اون که روشنه، ظهور رو معنا کنید، یعنی همون که روشن، جلیه، آشکاره، نه ظاهر یعنی احتمال بالاتر،
ظاهر در مقابل باطن و خفی.
آره این و این معناش باشه، این شامل مانحلوفی نمیشه، شامل بحث موارد غلبه نمیشه، شامل اینا نمیشه. و اگر احتمالم بدیم معنا اینه، ما باید جزم به اون معنا پیدا کنیم تا بتونیم استدلال بکنیم، ولی اگر مرددم شد بین المعنیین، باز همینجوره نمیتونیم استدلال بکنیم. و محتملم هست که حالا اگر معنا اون نباشه و جایی رو که احتمال خلاف هم وجود داره، این نسبت به احوالات افراد که ظاهرش اینه که مسلم، ما حکم به ظاهر میکنیم، به باطن افراد کار نداریم در حکم کردن همون، اونو بالا قیامته، در این نشأه ما به ظاهر افراد
خب فرد اطمینان رو شامل نمیشه دیگه.
بله
این اگه بگیم ظاهر همین فرمایش شماست، یعنی ظاهر مقابل باطن، به این معنی که چیزی که واضح و روشن.
چرا حالا واضح و روشن ممکنه
فرد اطمینان مسئله ما شامل میشه؟
حالا بله، اگر کسی بگوید این واژه ظاهر موارد اطمینان رو بگیره،
ظاهر هم میگیره،
کمان که میگن علم میگیره، واژه علم ادهی مثل های ناینی و غیر های ناینی میگن واژه علم میگیره موارد اطمینان رو عرفن، یعنی معنای عرفی علم یه معناییست
علم و غلاییه
که اینجا رو هم میگیره. خب این حالا ما اگه اطمینان موارد که اطمینان پیدا میشه، اطمینان از سیره و غلا و رد نداره، حالا این هم میشه معید باشه یا مثلا چه. این یک روایت که روایت دومی که نمیدونم ادامه بدم یا ادامه ندم، بله.